بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر جان و شب بخیر بحثو باز میکنم. من رفیقم رهگشایم با پوکشا نزد منار 45 نشست گرد تیتر اصلی حلقه زدیم و به اعتبار اینکه او گفته است که دری هست برای دقل باب کردن، ما وارد شدیم این در رو زدیم لای دری نادار باز شده ببینیم که اون تو چه خبره و این دری که وعده داده شده میتونه مسائل مشکلی از مشکلات عدیده ما حل بکنه یا نه. زیل این تیتر کلی تیتر همیشه مطرح ضرورت رابطه صافدلانه، غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی، استراتژیک، مستمر و همگاهی با او. نشست 45 کماکان در کوریدور تبعین ما به سر میبریم. داشته ها و کارکردهای او خدای صاحب ایده. جلسه آخری هستش که این بحث رو پی میگیریم. انشالله بتونیم که با زبان الکن و با ذهن کمتر مهندسی شده و نامنظم خودمون بحث رو تا حد امکان جمع کنیم. بحثی که یک پیشنویسه و بهانه نیست برای فکر کردن و نه بیشتر. سه‌شنبه 17 آذر 88 هست. 14 ما فاصله گرفتیم از بحثای آغازی. آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله. نه آغاز عالم با بحران شروع میشه، نه پایان عالم با بحران خاتمه پیدا میکنه. ابتداش ولوله‌ای هست ناشی از غلغله و ولوله‌ای هست ناشی از دینامیسم او، دینامیسم هستی و دینامیسم موجودات. این دینامیسم ادامه داره، انتهای کار آنطور که او وعده داده به یک زلزله میرسه. او زلزله، زلزله ویرانگر نیست، زلزله در حقیقت احیاز. هر فردی موجودیت پیشین خودش رو نظاره خواهد کرد و بر موجودیت پیشین خودش و راه طی شدهش پاسخگو خواهد. روز کیفیه در حقیقت کارنامه گشایی هست. پس نه او بحران داره، نه هستی بحران داره، نه انسان در ذات بحران داره. پارسال که ما بحث شروع کردیم از بحران شروع کردیم. انسان در ذات بحران نداره، ولی در مقطع، در بزنگاه، در مناسبت بحران داره. کمان که ما خودمونم هم تو زندگی شخصیمون هم تو زندگی اجتماعیمون با بحران‌های متعددی مواجه بودیم و الان هم احتمالاً هستیم. بحران عرض برای انسان، ولی مهم نوع مواجهه با بحران. پارسال که بحث رو شروع کردیم هم اوضاع خودمون بحرانی تر بود تک تک، هم اوضاع اجتماعی، ولی الان خب اوضاع اجتماعی بهتر شده به اعتبار یک خیزش جمعی. اوضاع ما هم بهتر شده، چشم‌انداز روشن‌تر شده و آینده خاکستری طبیعتاً نخواهد بود. از بحران خودمون شروع کردیم. بحران خودمون رو به پیرامون تسری دادیم، نه که ما بخوایم تسری بدیم. حس کردیم پیرامون خودمونم بحران داره. پیرامون ائمه از حاکمیت مستقر، نیروهای روشن فکری و به اصطلاح خورده سفره ها و خورده عرصه ها، چنان که تا حد درک و فهم خودمون قور و عمق کردیم، بیشتر بحرانی بود و کمتر با آرامش مواجه بود. برای تأثیر سنت انسان‌های پیش از خودمون و مقابل خودمون که به هر حال کرگدنوار شاخ زدن و بحران‌ها رو ترکاندن و ازش منفذ و روزنی پیدا کردن و بیرون زدن، ما بنا نبود که در بحران منزل بگذیم و اتراق کنیم. سعی کردیم که روشی پیدا کنیم برای خروج از بحران. از اونجایی که عالم مبتنی بر روشه و او روشمنده، برای خروج از بحران او روشی رو پیشنهاد داد. روش اون رو چند جلسه وارسی کردیم در حد فهم خودمون و در حد امکان این دورانیمون که چقدر بتونیم از اون توصیه ها بر بگیریم گرفتیم. روش های انسان های خروج کرده از بنبست رو هم تا حد امکان بررسی کردیم. خودمون هم گفتیم یه پای قضیه هستیم، ما یه پا، انسان‌های پیش از ما دو پا، او هم که در حقیقت ستون اصلی و استوانه پایدار و جاویدار عالم. از رهیافت‌های انسان‌های پیش از خودمون و توصیه‌های او و رهیافت‌های خورده خودمون به یک متد سه سطحی رسیدیم: پیشا تبعین، تبعین و پسا تبعین. در این کشاکش هم گفتیم که چند تکلیف باید روشن شه. این تکلیف‌ها هم وجه تاریخی داشت، هم وجه درونی، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ درونی و حسی میباید با این به اصطلاح موضوعاتی که پیش رومون بود سنگ وامی کردی. یک این هستش که ما فاعل هستیم یا نه، یا اساساً مفعول به دنیا آمدیم، آیا ما در مدار تغییر میتونیم سیر کنیم یا صرفاً وظیفمون حضور در مدار تفسیر و توصیفه، آیا ما آمدیم که جهان پیرامونمونو بهش تکانهی وارد کنیم یا ما فقط تأثیر پذیریم، دیگران قدرت ها تکانه وارد میکنن، ما لرزششون بر اندامونو بر درونمون حس میکنیم. یک تکلیف با این باید تعیین میشد. این تکلیف رو در حد درک خودمون سعی کردیم ازش عبور کنیم. آنچه که بیرون آمد و خروجش این بود که نه، ما برای در حقیقت تغییر اومدیم، در حد توان خودمون پیرامون خودمون رو میخواییم تغییر بدیم، در مدار تفسیر و در مدار توصیف به اندازه کافی سیر کردیم، حداقل توصیف ها و تفسیرهایی از ما متساعد بشه که اگر خودمون هم عامل تغییر نشدیم اونها بتواند زمینه تغییر ایجاد کنه در پیرامون خودمون و در حد توان و ابعاد و اندازه های خودمون. تکلیف دوم این استش که آیا او هم عامل تغییر هست در دوران کنونی یا نه، یا صرفا ابتدای جهان یک قلقله راه انداخته و این سیستم که سیستم خودآگاهی هست نیازی به خلق جدید و پایش او نداره، تا آخر در حقیقت عالم خودش میره، آخر عالم هم میتعین تکلیفی هست و او به عنوان یک خالق اولیه و کلاسیک با پایان عالم برخورد خواهد کرد. تکلیف دوم روشن کردن وضعیت او بود. اینطور که ما درک کردیم او هم خودش دینامیسم داره، از دینامیسم او هستی دینامیک شده و ما هم در حقیقت به هیجان و خلجانی دچار شدیم، ما هم از او دینامیسم اخذ کردیم. و نهایتاً وقتی این دو تکلیف روشن شد، تکلیف سوم که دوراهی و به زنگاه ما بود، آیا ما تقاضایی داریم، ایده‌ای داریم برای تعریف کردن یک پروژه رو به تغییر، و اگر داریم او مناسباتش رو با ما چطور تعریف می‌کنه؟ آیا او فقط در دوران ما قبل مدر که انسان‌ها کم بودن و او هم وقت فراخ و مبسوطی داشت می‌توانست این سو و آن سو سرکشی کنه، به پروژه ها رسیدگی کنه، انسان های پروژه دار یا ما قبل پروژه یا در آستانه پروژه رو تیمارداری کنه یا نه، یا او از توانی برخوردار است که در دوران اکنون که انسان ها بسیار بیشتر از دوران اولیه مورد بحث پیشین ما بودن هستند و خواسته ها هم اساسا متحول و متغیر شده، او توان برخورد با ما رو داره. چند تا مدل رو بررسی کردیم، با اینکه مدل های پیشینی بود، اما مدل های پیشینی هم قواعدشون قابل تسری و اکشن ما بود. مدل هایی هم که تو ذهنمون بود آوردیم، تجربهشون رو به جلسه ارائه دادن، درک کردیم که در دوران مدرن هم میشود پروژه هایی تعریف کرد، فرد تعریف کننده پروژه آورده داشته باشه و او به اعتبار اون تعریف و آورده ها صاحب در حقیقت حس شراکت بشه و بیاد در پروژه مشارکت بکنه. این سیراری که طی کردیم آمدیم به این سرفصل رسیدیم. خب حالا ما بخواهیم که به مدار تغییر بپیوندیم، صاحب تقاضا باشیم، تقاضامون هم تبدیل به یک پروژه بکنیم، آیا داشته های او چیست که بتواند سرریز کنه به روند ما و به سیر ما و به پروژه ما؟ داشته ها رو یک به یک بررسی کردیم. داشته اول این هستش که او خلق کرده، اهل خلق و اهل خلق جدید، خلقش پایان ناپذیره، طراح مهندس بدیع و خلاق. تو مرحله بعد اومدیم استراتژی های دراز مدت او رو بررسی کردیم، درک کردیم خدای استراتژی میتواند و در حقیقت توانایی شگرفی داره برای طراحی های دراز مدت و افق های دوردست، و در دل اون طراحی های دراز مدت طبیعتا دست به مرحله بندی هم میزنه. خدای مرحله بند رو بررسی کردیم، بعد اومدیم خدای صاحب دید و خدای صاحب تحلیل تاریخی رو چند جلسه مرور کردیم. از 7 جلسه قبل به این سو بررسی کردیم خدای صاحب دیدر. اینطور میشه از کتاب آخر، نه از چینش به اصطلاح به دلخواه و از پیش طراحی شده، نه دوستان بحثای چند جلسه کردن که مثلا این از کجا در اومده، چطور این چینش صورت گرفته. هر کس میتونه که بنا به درک خودش، درک ما هممون ویژگی‌های عامی داره، درک محدود لایه‌بندی شده است، خیلی گسترده نیست، سیر آزمون و خطا رو طی میکنه، ضعف‌های خاص خودش رو داره. میشه با همین درک خودمون این کتاب آخر رو اگر که در حقیقت بتکانیمش، نه تبرخ کنیم، نه مانند فال حافظ باهاش برخورد کنیم، نه با کشف آیات آیات رو در حقیقت بیرون بکشیم و چینش کنیم، نه، اگر فرصت هر کس بذاره به درونش بره و وارسیش کنه، این سوشو، آن سوشو، این گوشو، اون گوششو وارسی کنه، خود او کتاب در حقیقت قادر هستش که فرد رو یک سرمنزل‌هایی برسونه. الزاما این سرمنزل‌ها نه سرمنزل‌های باطنیه، نه سرمنزل‌های خیلی کیفیه، نه سرمنزل‌های محیرالعقوله، نه اینطور نیست. هر کس در حد فهم خودش میتونه در داخل این کتاب غور کنه و از دل آیات به یک چینشی برسه. بعد این چینش رو محک زد که آیا با متن هستی، با متن تاریخ، با متن انسان و او که متن هستی است همخوانی داره یا نه. محکش به نظر من اینه. آنچه که از کتاب آخر بیرون میاد و مشاهدات ما و تجربه های محدود و به اصطلاح کوچک و بزرگ و ریز و درشت ما از هستی کنارش چیده بشه، میشه به یک منظومه ای رسید. این منظومه ها رو در 8 به اصطلاح حلقه بررسی کردیم: منظومه آفرینش، خلقت انسان، هدایت در ذات خلقت، راه رفتن یا همون مذهب، پروژه آدم که فلسفه خلقت انسانه، مدار تغییر و اهالی تغییر، مدار موجود و ساکنان وضع موجود و راهنشان‌های اهالی تغییر. این منظومه ها بررسی شد یک به یک. از حوصله بحث امروز هم خارج، یه مرور کلی بکنیم بریم سر بحث اصلی. منظومه اول منظومه آفرینش بود. منظومه اول از منظر دیگه منظومه آفرینش بود، با در حقیقت مثال آوردن خدا در کتاب آخر از درخشانترین و تابناکترین جلوه های هستی که ماه و خورشید سیری رو که طی میکنن به شکوفایی و جلوه‌گری میرسن، آرام آرام در موعد مقرر از مدار خودشون خارج خواهند شد. انسان هم در حقیقت با نمایشی که در منظومه دوم میشه از نشانه های کتاب آخر داره برد، همون سیر ماه و خورشید رو طی میکنه. قاعده برای همه موجودات یکیست. انسان هم نطفه‌ای، صورتگری، جنینی، نوزادی، بلوغی، بلوغ دوم و میانگی، اثرگذاری، کهولت و نهایتا مرگ. اون بیولوژیک بود، این یکی ژنتیکه. خلق صورت میگیره، انسان جوهره‌ای داره، خمیرمایه‌ای داره، فطرتی برش استواره، مشمول هدایت میشه، در مدار شیطان قرار میگیره، تعیین تکلیف میکنه، به کنش و واکنش برمیخیزه، دست به عمل آگاهانه منتخب بعد از استکاک و تضاد میزنه و نهایتاً عمل اثری داره و از چرخه خارج میشه. قواعد توی همه این 8-9 مورد یکی هست. حالا انشالله امروز بحثش رو انجام میدیم. 8 منظومه رو بررسی کردیم، میرسیم به 9 که جمع‌بندی بحث هست. جلسه اول از فرازهایی از خطبه اول نهج البلاغه کمک گرفتیم و از 2 تکه نسبتاً متول از مثنوی معنوی، هم گزاره علی معنوی بود، هم گزاره آهنگین مثنوی معنوی بود. حلقه ها هم که 8 حلقه رو تا رو بررسی کردیم، گفتیم که منظومه هایی که حالت حلقه داره حلقویه، که این به اصطلاح حالت فرمی کشه، ولی یک به اصطلاح ویژگی درونی هم داره که وضعیت معنویش. اون دوتا منبعی هم که ما ازش استفاده کردیم هم مثنوی معنویه و هم نهج البلاغه معنویه. نهج البلاغه هم مثل مثنوی آهنگین هم معنویه. از اون دوتا به این رسیدیم که یک اندیشه مرکزی در هستی وجود داره. این اندیشه مرکزی رو حالا میشه امروز برای 3 ویژگی در آورد: یک بسامانه، 2 سرریزانه، 3 بی پایانه. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین گشته چون سیلی روانه بر زمین، عاریتی است از مثنوی معنوی. این اندیشه مرکزی در حقیقت یک نقطه‌ای و نکته‌ای در جهان عالم وجود داره که همون ایده و اندیشه مرکزیه. این ایده آنچنان که ما درک میکنیم به سامانه، یعنی هم منسجمه هم مهندسی شده است، بی ترکه، بی شکافه، بی رگه است، سرریزانه، مشخشه، قابل توزیع، نامعدوده، یعنی عدد بردار نیست، نامحدوده، حد پذیرم نیست و بی پایانه. یک سیلوی جوشانی هست که نه موشخورانه داره و نه سوراخ و حفره. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین گشته چون سیلی روانه بر زمین، جهانبینی مولوی هست در حوزه‌ای که ما داریم ازش بحث میکنیم. او هم معتقد هستش که جهان مبتنی بر یک ایده مرکزی است. این ایده مرکزی هم سامان درونی خاص خودشو داره، هم مشعشع سرریزان هفت حوزی است که به فواره و فلکه بند نیست، خودش جوشانه و نهایتاً بی پایانه. پرده دوم تو بحث ایده یا خدای ایده برداز، عنایت ویژه به جان جهانه و دینامیسم تو در تو. این دینامیسم تو در تو مشمول او میشه، دینامیسم اول جهان از اوست، هستی دینامیکه، منظومه هایی که مورد نظر قرار دادیم از گردش و فعل و انفعال های خاص خودش برخورداره. انسان هم به همین ترتیب، یعنی آنچه که از او درک میکنیم، تعریفی که از خودش در کتاب آخر میده، افعالی رو که برای خودش میاره عموماً افعال استمراری هست، افعالی نیستش که در یک جا برش خورده باشه، قطع شده باشه و به اصطلاح کات شده باشه. افعال افعال استمراریه، از روندهای توقف ناپذیر برای ما صحبت میکنه و گزارش میده و از روندهای بیوقفه، یعنی هیچ حد یقفی نداره، و از مشغله های به اصطلاح بی حد و حصر خودش. موجودی که افعالش استمراری است، روندهایی که آغاز کرده توقف ناپذیره، حد یقف نداره، تعطیل بر نمیداره، و موجودی که هر آن در کیفیتی است و در گزاره است و در مشغله است، طبیعتا از دینامیسم خودویژه خودش برخورداره، دینامیسم خودویژه خودش، یعنی فقط ویژه اوست. دینامیسم های دیگر نمیشه با دینامیسم او مقایسه کرد، خودویژه است و خودبنیاد. حالا یکی که از او بیایم پایین، هستی. هستی هم به همین ترتیب، باز حافظ به هواداری او زر صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان برابر. این جهان بینی هم جهان بینی هستش که ذرات جهان رو هم رقصان، وجدان و دینامیک تلقی میکنه. هستی هم از دینامیسم خاص خودش برخورداره، نه از دینامیسم خاص او. منظومه ها هم که دیدیم هم سیر داشت، حلقوی بود، معنوی بود، جوهر و عرضی در درون و بیرون خودش داشت و دائما در تحرک. این انسان هم یک جنبشی در درون داره، خودمون حس میکنیم جنبش درون رو، و در مواجه های دم بدم با بیرون خودمون هم تأثیر و تأثیراتی رو میدیم و میگیریم. بیرون از خودمون عرض بزرگ داینامیک، درون خودمون هم داینامیک، از چخماخ داینامیکی ما با داینامیک هستی در حقیقت فعل و انفعالات این گوشه از هستی که ما درش قرار داریم ساطع میشه و مشعشع میشه. آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا. از منظر مولوی جهان از بد و پیدایش با دفت پنهان او در حال رقص بوده. این رقص هم از ابتدا آغاز شده تا انتها پایان ادامه داره. آغاز عالم قلقله، پایان عالم زلزله، یعنی قلقله با یک دفی آغاز شده، زلزله با یک دفی سامان پیدا میکنه، وسط در حقیقت این دوتا ترنم هم ترنم اصلی برقرار بوده. دفه شاید قابل شنیدن نباشه، اما رقص جهان پیداست. دینامیسم او که ما از جلوهاش به او پی میبریم، دینامیسم هستی رو که میبینیم، دینامیسم خودمونم که ناظر بهش هستیم، خودمون و هستی و تاریخ و همه متنایی که اون مقابل ما قرار داده، همه متنای رقصان و وجدان هستن. آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا، دال بر این هستش که از اول هستی تا انتهای هستی این موسیقی متن نه محزون بلکه وجد برانگیز ارکسترالش ادامه داره. حالا آرام آرام میریم به سمت میانه بحثمون و جنبندش. آنچه که از بحث‌های گذشته شش جلسه خدایی پرداز و همه بحث‌های تا اینجا درک کردیم این هستش که در این هستی اصل اصیل وجود داره. اون اصل اصیل هم ایفاست. هر مجموعه یه اصل اصیل داره، یه رکن رکین. این قانون اساسی که امروز همه جا بحثش هست، آیا کار هست در این دوره تاریخی یا کارانیست، حالا حقوق ملت و اینا همه داره، ولی یه اصل اصیل داره، یه رکن رکین داره. او اصل اصیل و رکن رکین ولایت فقیهه. رکن رکین و اصل اصیل از چنان رگ و ریشه هایی در هر مجموعه برخورداره که سایه گستر هست بر سایر اجزا و عوامل. توی هستی هم همینطور هست، یه اصل اصیل وجود داره. اون اصل اصیل اصل ایفاست. اصل ایفا هم از خود او گرفته شده. او ایفاگر، انسان هم ایفاگر. او ایفاگریش مستمر و در حقیقت مدامه، یعنی وظیفه خدا در این جهان ایفاست. حالا ایفاش انشعابای مختلفی داره، رگوریشه های مختلفی داره و تشعشوهای بسیار بسیار پرتعداد. او در این جهان نقش ایفا رو به عهده داره، ایفاگر اصلی است. عرصه های تحت ایفای او مستمر، مدام، همه جانبه است و محدودیت ناپذیر. حالا او در هستی متنی رو که باز میکنه، رجوعی که ما رو به تاریخ میده، رجوعی رو که ما رو به هستی میده، رجوعی رو که ما رو به خودمون میده، میخواد این رو نتیجه بگیره که شما هم ایفاگرید. من ایفاگرم تو مدار خودم، شما هم ایفاگری تو مدار خودتون. اگر ایفاگری او مستمر و مدام هست، ایفاگری ما موقت هست و محدود. او ایفاگریش کل عالم امکان رو در بر میگیره، ایفاگری ما در حد در حقیقت چادر شب پیرامون خودمون. او این رو میخواد توضیح بده که اصل اصیل اصل ایفاست، من ایفاگره وقف ناپذیرم، شما ایفاگر هستیم تا در حد حدود خودتون و ابعاد خودتون. تو منطق یه بحثی هست قبلا اشاره شده بود تحت عنوان گزاره تالی و مقدم. بعضی پدیده ها هستن که ویژگیشون ویژگی مقدم بودنه، اهل تقدمن، حالا ژنی دارن، اکتساباتی دارن که هر جا میرن عنصر اولن، بقیه خودشونو با او تعریف میکنن. بعضی از به اصطلاح پدیده ها هستن که پدیده های زوجی هن. زن و شوهری که به هم خیلی ممزوج هستن مصداق این بحث منطقن، میگن تالی و مقدم. یا تو بعضی تشکیلات ها افرادی بودن که چسته هم بودن، چفته هم بودن، میگن تالی و مقدم. مجاهدین اولیه وقتی تأسیس شدن دو نفر این رابطه را با هم داشتن. تو سازمان مجاهدین اون زمان به حسین روحانی که بعداً مسیر دیگه ای رو طی کرد میگفتن که تالی حنیف نژاده، یعنی حنیف نژاد مقدم بوده تو اون سازمان، حسین روحانی تالیش بوده، همینجا با هم بودن، بحثا رو با هم پیش می‌بردن، بحث شناختم با هم تعریف کردن و با هم نوشتن. این تالی و مقدم یعنی این هستش که یکی جلو داره، یکی به اصطلاح چسب اونه. اون که ظهور میکنه همه منتظرن که تالیش هم باهاش ظاهر شه. ایفا تالی ایده است، یعنی ایده مقدمه در جهان، هم ایده مقدمه، او مقدمتاً ایده ای داشته، بر اساس او ایده طراحی کرده، منتها ایدهش با ایده ما فرق داره، مشمول آزمون خطا نیست. ایده به اصطلاح مقدمه، عنصر اوله، عنصر تابناکه. تالی پس ایده است. هر جا که ایده ای باشه ایفا هم قدر مسلم صورت گرفته. او ایده خلق هستی رو داشته، هستی تحقق پیدا کرده. ایده خلق انسان رو داشته، ایفاش میشه خلقت انسان. حالا این ایده مقدم ایفا تالی ایده است، جوف ایده است، در حقیقت قدم به قدم ایده است. به قول دوچرخه سوارا توقه به توقه، رکاب به رکاب با ایده جلو میاد. حالا در این حوزه ایفا عنصر ثابت جاوید او هست که هم ایده پردازه، هم طراحه، هم مدبره، او حی القیومه. این حی القیومی که میگن و شاید ما هم در روز چند بار تکرارش کنیم، به این مفهوم مرکب هم هست. حی یعنی ذات جهانه، جان جهانه، حیات محض، حیات مطلق، قائم و جاوید پابرجام هست. حیاتی که حیات محض، حیات در حقیقت مطلقه، قائم که هست، این جهان رو شکل بده. حالا ما انسان عنصر ثابت هست، حالا معنی میشه چرا ثابت و زماندار. اونطور که ما از همه این دور به دور شدن ها و تور به تور شدن های تاریخ میفهمیم، همه در حقیقت قصصی رو که خدا توضیح میده، همه گزاره هایی رو که به ما گزارش میده تو روند تاریخ و سیر تاریخ، عنصر اول و ثابتش انسان است. این خیلی مهمه. عنصر اول و ثابتش تکنولوژی نیست، گفتمان های دورانی نیست، ساز و کار و ابزار و تکنیک نیست. عنصر اولش و عنصر ثابتش همین انسان است. منتها تفاوتی که این عنصر ثابت ثانوی با اون عنصر ثابت اولی داره این که او جاویده، ما زمان داریم. ما عنصر ثابت تحولاتیم، هیچ تحولی رو بدون انسان نمیشه تحلیل کرد. تو بحثا تاریخ هم مطرح شد. این مرحوم آقای حسیبی یه تیپ ویژه‌ای بود، یه تیپ الهامی شهودی بود، ملی بود، اما درک‌های مذهبی که به اصطلاح ازش ساطع می‌شد من کمتر دیده بودم. یه دفعه مطرح شد قرآنی مرحوم حسیبی داشت، خونه‌شون تو همین یخچال بود مقابل کلانتری کوچه جلالی. خونه خیلی خونه تاریخی بود، نطق مکی توی گوشه حیات نوشته شده بود، جلسات نهضت ملی اونجا تشکیل می‌شد، بخشی از جلسات به اصطلاح هسته اصلی پیرامون مصدق اونجا برپا میشد، نطق معروف رادیویی مکی که اعلام ملی شدن نفت بود اونجا تای خونه، خونه تاریخی بود. خود آقای حسیدی هم یه تیپ تاریخی بود، دید تاریخی داشت. یه خانومی هم داشت، خانومش چند سال از خودش کوچیک‌تر بود. چشمای آقای حسیبی و چشمای خانومش خیلی چشمای گیرایی بودن. چشمای دوتاشون میشی بود، چشمای دوتاشون خمار بود، چشمای دوتاشون هم تاریخی بود. خانومش با یه عمق تاریخی به اون حیات نگاه میکرد، خود حسیبی هم با یه عمق تاریخی هم به قرآن نگاه میکرد، هم به حیات نگاه میکرد. آقای حسیبی گفت، هی میگن ایران ایران، ایران بدون مردم ایران خاکیست مثل همه خاک ها. عنصر ملی که در ما هست عنصر خاک و خونی نیست، عنصر انسان ایرانی. حرف خیلی مهمی میزد. او هم از منظر خودش تحلیلش تحلیل خدا بود تو کتاب آخر. عنصر ثابت و جاوید همه تحولات همین انسان است. حنیف نژاد هم با همین جوانیش یکی دو بار بحث شد. او نقدی که به پنج دوره تاریخی مارکس میزد عنوان میکرد که این گزاره‌ای که اون مطرح کرده گزاره جانداری است، محصول پژوهش و نبوغ عمیقه، اما عنصر ثابت تاریخ رو اینها به اشتباه ابزار تلقی کردن. پنج دوره رو از کمون اولیه، دوران شبانی، دوران کشاورزی، دوران فئودالی و دوران سرمایه‌داری رو آمدن با ابزار تحلیل کردن. دوران اول، دوران کمون اول، ابزار شکار بوده، ابزار اولیه بوده که از تراش چوب نکره رقم می‌خورده. بعد تو دوران شبانی که میشه بالاخره انسان یک زوجی پیدا میکنه، زمین رو تسخیر میکنه، او زوجه دامه، یه ابزار خاص اون دوره است. در دوره بعد میاد بذری و خیشی و گاواهنی و و و و و, و. همش با ابزار میان جلو. اینها غافل بودن که عنصر اصلی پنج دوره انسان است. یعنی انسان هایی که دید تاریخی دارن تحلیلشون میشه تحلیل خدا، نظر خدا در این کتاب آخر این استش که از قبل از ابراهیم تا ابراهیم، بعد از ابراهیم تا سرفصل کتاب آخر، این انسانه بوده که با ایده تحول آفرین دوران خودش پیوند خورده، ایده رو تحلیل کرده، ایده رو شکوفا کرده، ایده رو بسط داده، مرحله جدید رقم زده. حسیبی هم همینو میگه، مصدق هم همین انگاره رو داره، حنیف نژاد هم همین دیدگاه داره. هر کدوم از ما هم که در حد توان خودمون دید تاریخی پیدا کنیم، در حد تصریح میشه توان و اندازه خودمون، میتونیم این دید رو داشته باشیم. او میخواهد به ما بگوید که ضمن این که ایفا تالی ایده است، ایده ای که به ایفا پیمان نخوره یه ایده روشن فکری محضه که ارزش ویترین تاریخی و در صندوق خونه مادر بزرگ را رفتن رو فقط داره. ایده‌ای هستش که تالی پیدا کنه، ایفا بشه، بیاد جهان رو دگرگون کنه، همچنان که او همیشه جهان رو در حال دگرگونی نگه میداره. این رو میخواد به ما بگه. در دل این گزاره، گزاره فرعی این هستش که من عنصر ثابت جاویدم، ایده پردازم، طراحم، مدبرم، با یک تبصره، من حی القیومم، افت ناپذیر، کهولت ناپذیر، دی انرژی ناشده و و و. اما شما هم عنصر ثابتین، تحول شما رقم میزنین ولی زمان دارین. شما هم مثل من ایده پردازین، طراحین، مدبرین در سطح خودتون. من حی القیومم، شما هم جزئی از وجود من هستین که حی القیومین. اگر حس کنیم که شما هم جزئی از وجود حی القیوم هستین، با ایده، با طراحی و با تدبیر، که ایده، طراحی، تدبیر رو اگر با هم مخلوط کنیم چسبی بیرون میاد، اون چسب میشه ایفا که به ایده پیوند بخوره. ایفایی هم که به ایده پیوند بخوره طبیعتاً پیرامون رو دگرگون میکنه. اینقدر که ما از این کتاب آخر میفهمیم، میدانی وجود داره و عرصه‌ای، میدان ایده و عرصه ایفا. در همه اون 6-7 سوره که صاحب فلسفه و حکمت تاریخی بود، اعراف و طه و مؤمنون و شعرا و 6-7 سوره که با هم بررسی کردیم، 3 تا عنصر وجود داره. یکی عنصر نوبه است، یکی عنصر مشارکته، یکی عنصر چرخشه. نوبه و مشارکت و چرخش رو اگر تحلیل بکنیم، میرسیم به تفاوت‌های خودمون با او عنصر ثابت جاوید بدون زمانه، ما عنصر ثابت جاوید، ثابت در حقیقت غیر جاوید زمان داریم. نوبه یعنی در این چرخه که هر سرفصلی که ایفا بخواهد چسب بخورد به ایده، اون سرفصلی است که نوبت یک انسان یا یک جامعه جدید رو رقم میزنه، عنصر نوبه. این عنصر نوبه هم برای فرد آمده، هم برای به اصطلاح مجتمع ها آمده. تو این کتاب آخر عنصر نوبه وقتی به محمد میگه ملافه از سر برگیر، جامعه به دور خود نپیش، به موسی میگه نعلین از کف درار، به نوح توی بزنگاهی میگه که کشتی رو بساز، یعنی نوبه نوبه توه. اما نوبه از نظر خدا و از منظر کتاب آخر فقط منحصر به انسان‌های در حقیقت تراز نیست، به انسان‌های در حقیقت ارتقا یافته نیست، مربوط به همه است. این ادبیاتی که با محمد، با موسی، با ابراهیم به کار می‌بره و با نوح، با اجتماعات هم به کار می‌بره. دوران قوم لوط به سر آمد، قوم بعدی هر که هست ردیف دارن دیگه. قوم بعدی خطاب شده دور دور شماست، نوبت نوبت شماست. این عنصر نوبه عنصر در حقیقت کیفی هستش که هم مشمول مخاطب فرد و فردی هست، هم مشمول مخاطب جمعی. عنصر مشارکت عنصری هستش که چفت نوبه است، تصریح میکنه که پیشینیانتون و پدرانتون اکتساباتشون اکتسابات خودشون بود، خلقی کردند، کسبی کردند، آورده ای داشتن، اما آورده شون، کسبشون، خلقشون تو حساب ذخیره خودشونه. آورده، کسب و خلق اونا رو در حقیقت با شما رو کاری نیست، شما هم خلقی، کسبی، آورده ای. عنصر مشارکت و نهایتا عنصر چرخش. این میدان ایده و عرصه ایفای جنب او که رابطه تالی و مقدم دارن، نوبه ایست، مشارکتی است و نهایتا چرخشی است. اینقدر که ما میتونیم درک کنیم از اون منظومه ها و از بحث های شش جلسه قبلمون، فرصت ایفا به ترتیب با پیام دورانی، متن، کار توضیح و تلنگر مجدد برای همه افراد و آحاد انسانی به وجود میاد. هر زمان که انسان ایده را از یاد برده و از یاد برده که ایفا از دل ایده متولد میشه و متساعد میشه، پیام جدیدی اومده. یعنی اون دورانی که حرف نوعی، گزاره نوعی برای طرح نبوده، پیام جدیدی میاد برای اینکه جهان نوبه‌ای، مشارکتی و چرخشی مشمول تحول بشه. پیام میاد که قبلا بحث پیام رو جاهای مختلف کردیم. پیام هم برای فرد صاحب پیام میاد که از قبل زمینه های جدی و تقاضاهای غیر متشکلی داشته، با عرضه و با پیام تقاضاش شکل بسته میشه، کریستال شکل تشکیلاتی به خودش میگیره، فکرش پیشرفته تر میشه و پروژهش در سطحی هستش که میتواند به بیرون خودش عرضه کنه. تفاوت موسی قبل از رسالت با بعد از رسالت همین بود. تفاوت محمد با زمانی که به غار میرفت با زمانی که در همون غار صاحب رسالت شد همین بود. تفاوت خانم قدس هم زمانی که با چهار مادر که مثل خودش کودک سرطانی داشتن آمد اینجا اینجور تجربهشو برای ما توضیح داد، با زمانی که محک رو بنیان گذاشت همینه. تفاوتی هم که خانم حکیمزاده که آمدن بحث خانه مادر کودک رو مطرح کردن، اول 6-7 خانم مسن بودن که رتق و فرق میکردن کودکان زلزله زده رودبار رو، بعد رسیدن به امکاناتی که 550 تا بچه رودبار رو 400 تا بچه بمب رو پوشش میدن. همه تفاوتهای قبل و بعد محمد، تفاوتهای قبل و بعد موساست، تفاوتهای قبل و بعد ابراهیمه. انسان ها در ژن و ذات با هم تفاوت ندارن. مکانیسم مداخله خدا در حقیقت برای انسان‌هایی که رفتن تو ویترین دوران با انسان‌هایی که کم نامن یا گم نامن ولی کارهای کیفی و شگرفی کردن تفاوتی نمی‌کنه. عقل خدا رو ما از اینجا در میاریم. عقل چیز مجردی نیست. جلوتر بحث خواهیم رسید. هر کس مارکسیست هم صاحب در حقیقت تلقی بشه که بخواهد دوران رو تغییر بده، مشمول همین کمک‌ها و امدادها خواهد شد. این پیام در حقیقت زنگ اول پیرو پیام تکانه است که به انسان داده میشه. حالا این تکانه به محمد، به موسی است، این تکانه عیناً به دوران هم وارد میشه. تکانه به انسان‌های در حقیقت پیرامون صاحبان خبر و پیام اصلی هم وارد میشه. بعد از پیام که یک تلنگر تلقی میشه، متن وسط میاد. هر متنی که آمده، متنای عهد عتیق رو ببینید، متنای عهد جدید رو ببینید، متن آخر هم که این کتاب آخر قرآنه، اون رو هم ملاحظه کنید، در چند چیز مشترکن. با همه تفاوتهایی که در دوران و گفتمان و ادبیات و تاکیدها دارن، در چند تاکید ویژه مشترکن. اشتراکشون در این هستش که به هر انسان این توصیه رو میکنه به متن او توجه کنن، به متن هستی توجه کنن، به متن تاریخ توجه کنن، به متن خودشون هم توجه کنن. فصل مشترک همه کتاب‌ها از عتیق تا جدید و از جدید تا قرآن همینی که خدمتتون عنوان میشه. نمیگم انحصار علیه، درک ما اینه. انسان رو رجوع میده به متن خود خدا، متن او، متن هستی، متن تاریخ و متن خودش. متن در حقیقت باز میشه. حالا این متنه تو اون کتاب هم همینطوره، تو این کتاب جدید، کتاب آخر هم همینطوره. متنه توش ایده هست، پروژه هست، شیوه پیش برد پروژه هست و چگونگی مواجهه با تضادها و موانع بر سر راه پیش برد پروژه هم هست. اون چهارتا فصل مشترک در حقیقت فرمی و فرمتیشن، این چهارتا فصل مشترک محتواییشن. حالا شش فصلت همین جان مایه رو بیان میکنه. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا له. بگو اونجایی که خدا میگه بگو یعنی تصریح کن. به محمد 240 خورده بار میگه بگو. این بگو یعنی تصریح کن. این تاکید ویژه است. تو گیومه بذارش. جمله مال منه. یه وقت از جمله مال لقمانه، جمله مال ملکه سبعه، جمله مال مؤمن آل فرعونه. خدا اونها رو هم تو گیومه میذاره. ولی قبلش به محمد نمیگه بگو. اونایی که تاکید میکنه بگو، یعنی در این پردازش عددی انسان‌هایی که میخوانند بعداً یا الان از تو میشنوند متوجه باشن که این کد منه، کد لقمان و کد ملکه سبع و کد مادر موسی نیست. این در حقیقت انحصاراً تأکید منه. بگو یعنی تصریح کن، به همه بگو من بشری هستم به سان خود شما، من بشری به سان خود شمایم، جز آن که به من وحی میشود. خدای شما خدای کاملا واحد و منسجم است، پس مستقیما به سوی او قامت راست کنید. فاستقیموا له خیلی جمله کیفیه، یعنی او خودش قائم به ذاته. شما هم اگر میخواهید همچنان که او پروژه کل هستی رو تعریف کرد، پروژه برای خودتون در دوران مخصوص خودتون تعریف کنید، فاستقیموا له قائم شدید به سوی او. اگر قیامت شما، قائم شدن شما با قیامت جاوید او پیوند بخوره، حتما پروژه ای تعریف میشه. متن وسط میاد و کار توضیح. کار توضیح اینجا دیگه حوزه ایست، حوزه صاحبان خبره. کسانی که کار توضیحی میکنن هم کسانی هستند که صاحب خبر اصلی بودن، صاحبان رسالت بودن، نوح و ابراهیم و عیسی و موسی و محمد، به اصطلاح آخرین صاحب خبر کیفی. اینها حوزه‌ای براشون اختصاص داده شده که میتونن کار توضیحی بکنن. کار توضیحی هم با روششونه، هم با منششونه، هم با سازماندهیشونه، هم با توضیحات تکمیلی که پیرامون کتابی که براشون نازل شده. کار توضیح به عهده ایناست و نهایتاً فرصت ایفا اگر پیام اولی آمد، متن‌ها باز شد، کار توضیح تکمله متن و پیام قرار گرفت، هر کی گرفت گرفته، ولی اگر نگرفت اون جلسه بحث شد، یک فرصت مجدد، تلنگر مجددی زده میشه به مجموعه کسانی که نمیخواهند پیام تحولی و دورانی رو که منجر به دگرگونی میشه و هستی رو در شکل دینامیک و تحولی خودش جلو میبره، نمیخوان اونو بپذیرن، فرصتی براشون ایجاد میشه. این فرصت هم میتونه از طریق کارتوزی همون انبیا باشه، یا میتونه از طریق دیگران باشه، میتونه از طریق مؤمن آل فرعون باشه به خود فرعون، فرق نمیکنه اونجا کی باشه. پس فرصت ایفا از طریق پیام که تلنگر اوله، از طریق چهار متن، متن او، متن هستی، متن تاریخ و متن خود ما، که همه این متون فشرده میشه در کتابهایی که پیروی پیام برای انسانهای دوران مختلف اومده، کار توضیح که حوزه انبیا و صاحبان خبره، و تلنگر در حقیقت مجدد که فرصت مجدد ایجاد میشه. حالا همین الگو رو میشه از کتاب خارج کرد، به هر صاحب خبری تأمین داد. حالا جلوتر بحث میاریم. انسان‌هایی بودن که رابطه ویژه‌ای با اون نداشتن، یعنی چنان که محمد توضیح میده وحی با مکانیزم خاص با این انسان‌ها ساطع نمیشه، اما صاحب خبرن، صاحب پیامن، متنی برای خودشون آوردن. یعنی اینجا متن دیگه میشه متن دورانی. ایده تشکیل جبهه ملی اول متن مشترک سید حسین فاطمی و محمد مصدقه. موازنه منفی، تئوری موازنه منفی، متن مشترک قائم مقام چندین دهه قبل از مصدق که اول بار موازنه منفی رو مطرح کرد با موازنه منفی مصدقه. یعنی متن الزاماً متن الهی نیست، متنی نیست که انحصاراً از طرف او ساطع شده باشه. همه انسان‌های صاحب خبر متن خودشون رو آوردن اگر دقت کنی. حالا برای پیام خودشون زمان صرف کردن، برای متن خودشون هم زمان صرف کردن، برای کار توضیح خودشون هم زندگی گذاشتن، و برای تلنگر مجدد هم با زمان مصروف کردن. برای دوستانی که اون دوستی که اون دو جلسه گذشته و جلسه قبل مطرح کرد که اگر انسان هایی که ما داریم ازشون بحث میکنیم فشردهشون کنیم، آکاردئونشون بکنیم بلال منقبض بشن مثل انقباض حد اکثری آکاردئون، نهایت عمره مثلا ابراهیم از 118 سال میاد 5 سال به وسطش چی؟ مصدق همه این روایت ها و اقوالی که ازش میگن و 2 سال و 7 ماه و 15 روز و واور بذاریم کنار هم فشارش بدیم میشه 5 سال، بقیهش چی؟ اگه این رو در نظر بگیریم انسان هایی که صاحب خبرن زمان صرف شده تا صاحب خبر شدن، زمان مصرف شده تا پیامشون و خبرشون تبدیل به متن میشه، زمان مصرف شده متنشون رو باز گشاین برای جامعه کار آموزشی بکنن، کار توضیحی که انبیا میکنن اینا میتونن بکنن، و زمان مصرف شده برای تلنگرهای مجدد. یعنی انبیا رو از زاویه نگاه بکنی عناصر تمام عمرن. یعنی اینطور نیست محمد در 40 سالگی فقط امین شد، یه سیری از بچگی طی کرده، دست پاکیش و قرش از کودکی دیده، امانت داریش رو دیده، در نزدیک میان سالگی به اون لقب امین دادن. برای اینکه امین شه زمانی مصرف کرده، زندگی گذاشته، برای اینکه صاحب خبر شه، صاحب پیام شه. به همین ترتیب انسان‌های پیرامون خودمونم که قد و قواره‌های خاص خودشون رو دارن همین سیرها رو طی کردن. حالا شرایط ایفا، خود خدا در حقیقت جلوه‌هاش ناشی از این 5 تا عنصره. جان جهانه، این احساس رو هم خودش داره هم ما داریم که جان جهانه، این تلقی رو هم او داره هم ما داریم، همیشه صاحب خبر بوده، یعنی در حقیقت منتشره‌ای داشته، مطبوعه‌ای داشته که همیشه از توش خبر بیرون میاد. نشریه بیات با خبر از یک هفته قبل به امروز رسیده نیست، نو به نو، دوره به دوره، پیام به پیام، کتاب به کتاب در حقیقت توانسته که خبر رسانی بکنه، سهم کامل و مطلق از آن اوست. حالا ذیل او، اگر که ما بپذیریم که ما هم جزئی از او هستیم و ما هم میتوانیم داشته های او رو در خودمون متبلور کنیم، هر انسانی از اول تاریخ نگاه کن، اصلا متون مذهبی رو بذاریم کنار، فقط اصلا متون دست نوشته و ذهن نوشته انسان رو وسط بذاریم، قرآن نخونیم، کتاب عهد عتیق رو برگ نزنیم، بیایم تاریخ اکتشافات و اختراعات رو که حالا آلمان ها اول بار نوشتنش، بعد رسید به آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها و هر کشور پیشرفته برای خودش نوشت، اونو لمس، اونو اصلا برگ بزنید. او پوزیتیویستی ترینه دیگه، تجربه گراترینه دیگه. اون رو هم که نگاه بکنی میبینیم طرف شیمیسته، کار ژنتیک میکنه، فیزیسیانه، موسیقیدانه، کاشفه، هر چیزی رو که کشف کرده یه جانی داشته، یک حسی داشته، یک تلقی، یک خبری به یک سحنی. انبیا اینطوری بودن، همه انسان‌هایی که در، یعنی هر فردی چه مذهبی چه غیر مذهبی، این 5 تا عنصر یا شرط ایفا رو واجب باشه، خدا فارغ از این که او مذهبی است یا غیر مذهبی است، فارغ از این که در استدلال‌هاش از توحید استفاده می‌کنه یا نه، فارغ از این که بر او در بیان و در عمل صحه بگذارد و نگذارد، زمین زمان براش فراهم میکنه. این خیلی مهمه. بالاخره یه کار مارکسی پیدا میشه. این نبوغی داشته. زمانی که داشته مانیفستشو مینوشته به دلیل فقر فرزندش جلوش جان میده. عمر میگذاره، زندگی صرف میکنه. تصویرای قبل از خبردار شدنشو ببینید، مو پر سیاه، ریش پر سیاه. آخر عمرش که خبرش همه جای جهان منتشر شده، همه جای زمین منتشر شده، دقیق تر بخوایم صحبت کنیم، گیس سفید کرده، ریش سفید کرده، پشت خم کرده. خدا واسع 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 واسع، لوتی 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 است. بیش از یک قرن اجازه داد فکر این منتشر شه. این خیلی مهمه. بخش مهمی از جغرافیا رو این فکر گرفت، بخش مهمی از صندوقخانه های دل ها رو فتح کرد، بخش مهمی از پس پیشانی ها رو اشغال کرد. چرا؟ این پنج ویژگی رو داشت، جان داشت، گزاره ای داره، یعنی گزارش تو ذهن همه رفته دیگه. با جان خودش طبقه کارگر رو تفهیم میکنه شما جان دارید. یه پاراگراف داره، اون پاراگرافی جهان رو تکون داد، خیلی مهمه، رو میکنه به طبقه کارگر. شما این ویژگی ها رو، این ویژگی ها، این ویژگی ها، این داشته ها رو دارید، پس پرولترهای جهان متحد شوید، از اتحاد شما جهان تکانه ها خواهد دید. خیلی حرف کیفیه، در حد خودش یک کار الهی کرده، حالا اصلا الهی هم نیست، در حد خودش یک خبررسانی کیفی کرده. این کار رو یه فرد مثلا کامل ملی مثل گاندی هم میاد میکنه، یه فردی مثل مصدق هم میاد میکنه که ادعای ایدئولوژیک و ادعای مذهبی نداره، اما در کنه خودش همون اتفاقی رو که یکی از انبیا میخواست تو دوران خودش با اون اتفاق و با اتکا به اون گزاره سلسله جنبان و تکان زن بشه، اینها هم همین کارا رو کردن. پس این تو بحث ایده خیلی مهمه، جهان بر محور انسان بر این ایده ایفا شکل گرفته. هر کسی صاحب جانی باشه، صاحب حسی باشه، حس کنه که جانش رو از جهان گرفته و حس کنه که آمده به این جهان برای رقم زدن یک اتفاقی و تلقی رو داشته باشه، اون تلقی که با آدم اول خدا منتقل کرد با آموزش به این هم منتقل شده باشه، قدر مسلم تو هر حوزه‌ای که هست، تو هر محدوده‌ای که هست صاحب خبر میشه. صاحب خبر هم که بشه تکانه میده و سهمی از این چرخش به عهده گرفته. اون نوبه و مشارکت و در حقیقت چرخش با این نوع انسان ها که نقش ایفا رو به عهده میگیرن. حالا این لازم نیست که حتما سیاسی باشن، حتما ایدئولوژیک باشن، حتما تشکیلاتی باشن، چند بار این بحث مطرح شده، تو هر حوزه‌ای که باشن این ویژگی ها رو داشته باشن تا شرایط ایفا نائل خواهند شد. حالا ملزومات ایفا اینطور که ما از این شش جلسه ایده خدای ایده پرداز درک میکنیم، میدان پروژه است، اتصال و مشارکت. گل این ملزومات پروژه است، میدان داده شده، ژن انسان جوری هستش که سرخط قرار گرفته برای اینکه پروژه تعریف کنه. این پروژه در حقیقت در دل خودش یک پروژه اصلی رو نهفته داره. پروژه اصلی همچنان که خدا استارتر کل هستی است، پیش برنده هست، خلق مداوم میکنه، خلاق و بدیع و ایده پرداز دم به دمه، انسان ها هم در دوران خودشون میتونن این ویژگی رو داشته باشن. پروژه منطقه هاشور خورده ما با او هست، او پروژهش بسیار گسترده و واسع و حد ناپذیره، ولی پروژه های ما نوعی هم همینطور. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد دو جهان بی حد و اندازه شود. این وسعت اصلی رو او داده، ما هم در حد خودمون میتونیم در حقیقت خشت و گلها رو با این زور بازو و با در حقیقت عنصر جوهر پیشبرنده ایده عقب کنار بزنیم، کنار بزنیم، مسیر رو برای ایده خودمون باز کنیم. میدان در بد و کار در اختیار انسان ایفاگر، نه غیر ایفاگر، برای همه این میدانه طراحی شده، همه سر خط قرار گرفتن. حالا جلوتر بحثش هست، یه سری هستن میخوان اهل ایفا باشن، یه سری هستن نمیخوان اهل ایفا باشن. برای کسانی که اهل ایفا هستن، اهل تغییر هستن، میدانه تعبیه شده، پروژه رو خودشون انتخابی و مستقل تعریف میکنن، با او که متصل شن، او مستقل از این که در کل پروژه هستی سهم اول و سهم آخر رو داره، در پروژه های خورد ما که چرخشی نوبه‌ای و مشارکتی هستن، مشارکت خودش رو خواهد داشت. حالا نقش او در سیر ایفا چیه؟ یعنی این ایده‌ای که مطرح میکنه، ایفا رو جوفش، جنبش، در سایش، در پرتوش و به قول منطقیون در تالیش تعریف میکنه، خودش جاش کجاست؟ جای خودش اینطور که ما از این کتاب میفهمیم رابطه ای رو که با همه صاحبان خبر تعریف کرده و گزارش رو در کتاب آخر داده این هاست: پیمان، زمان، نزج، شکفتگی، تصحیح و تکمیل. پیمان تضمین همون پروژه است. خیلی ها بودن که صاحب ایده شدن، خیلی ها بودن که در ذهن خواستن جهان رو تغییر بدن، خیلی ها خواستن که به درخت توت تاریخ خودشون تکانه‌ای بدن، توت رو در چادر شب دوران برسن که دهانهایی از اون توت نوبران شیرین میشه. اما کیا پای درخت آمدن؟ کیا کف پاشون از تکانه زدن به درخت تاول خورد؟ کیا رفتن بالای درخت کله پا ملف شدن زمین سه جای سرشون شکست؟ کیا در این پروژه صاحب پیمان بودن؟ کار اول پیمانه، کار دوم زمانه. زمان به این ترتیب که ادامه همین بحث جلسه گذشته که دوستمون مطرح کردن، این مثلا بسی رنج بردم در این سال سی که فردوسی میگه 30 ساله، 40 سالی که ده خدا گذاشت سر 40 مجلد لغتنامه، 40 ساله. یه قطعه که مثلا موزارت تو 6 سالگی تا 8 سالگی روش فکر کرد، یه بچه 6 ساله تا 8 ساله براش یه عمره. موزارت عمرش 35 سال بوده، چنان با پروژه هاش در می آمیخته به این معلولم بوده. مادر به دهانش باید قضا می زشته، پدر چون لنگ لنگان بوده بچه باید به سرویس می بردتش، همومش باید با کمک یکی صورت می گرفته، ولی تمام توان و انرژیش رو می زشته سر قطعه. روایت هست، این آقای حجتی کرمانی، دوستان اگر این کتاب تاریخ تدوین قرآن رو رقم بزنن، محمد تو آیات کلیدی یا گزاره‌های کلیدی که بهش نازل می شده، جدا از این که عرق می کرده، خیس می شده، حال به حال می شده، تور به تور می شده، آخر سر قش می کرده می افتده زیر پروژه. این رو تو روایتایی هم که خدا میکنید برای موسی هم همین وضعیت پیش آمد، برای ابراهیم هم همین وضعیت پیش آمد، برای موزارت هم همین وضعیت پیش آمده. قطعه های اصلی که ساخته بعد از اون که قطعه رو مینوازه بیهوش میشه. خیلی مهمه. ما دبستان بودیم کلاس 4، یه کتاب اومده بود، کتاب 5000 بود، برای ما گرون بود، یه کتاب جیبی بود، ترام آبی هم خورده بود، اسمش عشقهای دوناسلس بود. دوناسلس مادر پله بود. یه کتاب خیلی قشنگ بود. پله گفت من که نوجوان بودم میرفتم باشگاه سانتوز، چنان تمرین سنگین بود، چنان من اونجا جان میگذاشتم، میامدم خونه خیلی هم فقیر بودن، یه تخت داشتن، این تخت هیچ دوشک و لحاف و هیچ چی روش نبوده، فقط فنر بوده. از فرط خستگی می افتده بود فنر، ساعتها به خواب می رفته بیهوش می شده. دوناسلس هم عشق می ریخته هم مشک دستش بوده. خیلی قشنگ پله می گه دوناسلس عشق می ریخته از فقر و از اینکه این بچه در حقیقت فلک زده نوجوانش با شکم گرسنه می ره اونجا جون تو زمین چمن می ذاره تو باشگاه سانتوس. دوناسلس پله تعریف می کنه که با یک ساعت آب منو در حقیقت بیدار می کرد. انسان‌هایی که سر پروژه ها رفتن، سر پیمان و زمان ایستادن، عشق‌های چندین ساله، فقط این سیر ترشی نیست که 7 ساله است، عشق‌های چندین ساله، حتی اگر عشق در حقیقت نفر به نفر باشه، نه جنسی، عشق در حقیقت یک زوج باشه، قبلا اینطور بود، یک عشقی که چند سال زمان صرفش شده، یک شاهنامه که 30 سال رنج و مرارت پاش بوده، یک گاندهندی که با 40-50 سال در حقیقت مرارت گاندی سر پا شده، اینها زمان است. اگر این زمانها رو در نظر بگیریم، اون حفره‌های خالی که دوستمون رو جلسه تاکید کردن نه همه پر شدنیه، اون حفره‌ها رو در حقیقت در رابطه با او پر میکنه، او خودش کنه که او پیمان میگیره. این حافظ یه مقدار اینو مثلا ترجمه میکنه، یه قطعه بلند داره، قطعه بلنده خیلی قشنگه، آخرش از توش همین عهده بیرون میاد. صوفیان واسطودند از گروه می همه رفت، خرقه ماست که در خانه خمار بماند، یعنی قدیم هر کس مثلا پول نداشته میرفته میخانه خرقه گروه میذاشته میشو میزده، بعد پول پیدا میکرده میبرده تو پیاله میذاشته خرقهشو برمیداره. اون میگه که آمدند و رفتند و این قصه ماست که بر سر بازار بماند. صوفیان واسطه‌دن از گروه می همه رخ، هر کس که اینجا یک گروه گذاشته بود رهین صاحب میخانه بود اومد تو پیاله پول گذاشت و برداشت، ولی این خرقه ماست که در حقیقت اینطوری مونده و ما نمیتونیم بگیریم. او خرقه پیش اوه، یعنی او در سیر ایفا این نقش رو ایفا میکنه، پیمانه رو میگیره، زمان رو برای فرد بسیط میکنه، فرد زمانش با پروژه پر میشه. عمر فردوسی با شاهنامه، عمر پله با تمرین، حالا هر کی شاخص شده تو سیر خودش مرارت و زمان اینا رو مصرف کرده دیگه، عمر ده خدا با لغتنامه، عمر مصدق با تئوری موازنه. مصدق تا آخرم که تو احمد آباد بود سر موازنه منفیش ایستاد، خیلی مهم بود نوع برخوردی که مصدق با دوتا مأمور ساواکی که چند سال اونجا اتاق داشتن زندگی میکردن با روستای احمد آباد نگاه بکنی موازنه منفیه توشه، این خیلی مهمه. یه فرق یک عمر با متنش میاد، لحظه ای نبوده که مثلا در آذر 1323 که بحث ملی کردن بود بیاد مثلا در دو پاراگراف موازنه منفی رو بگه مقابل موازنه مثبت حزب توده و قبلش رزمارا و قبلش قوام السلطنه و رد چه بره، نه، تا آخر اون با موازنه منفی زندگی میکنه. هر کس با متن خودش در حقیقت زماندار میزیه، کار او همین هستش که پروژه رو وقتی پیمان میگیره زمانمندش میکنه، پروژه و فرق رو به نزج میرسونه. برخوردی که با موسی کرد، برخوردی که دم به دم با محمد میکنه، خدا به محمد میگه تو مکلف نیستی، خودخوری نکن. با منافقین اون گارنا منقل لوس کردن اینا، این 30 سال همه واژه‌ها رو که اصلا دیگه نمیشه به کار برد، با اونها در حقیقت همدم نشو، به مسجدشون به شکلش بهانده، بر مزارشون نماز نخون، همش داره محمد رو به پختگی میرسونه، به یک قوامی میرسونه برای در حقیقت که پروژه رو تا پیش ببر. نهایتا زمان شکفتگی رو، شرایطش رو او رقم میزنه، رابطهش با فردی که میخواد نقش ایفا رو در حقیقت به عهده بگیره رابطه تصحیحی و رابطه تکمیلی است. حالا این جهانی که اول ازش بحث شد و او جانشه و نوبعی، چرخه‌ای و مشارکتی ما درش دخل و تصرف میکنیم، حالا همه جهان نه، این زمینی که ما داریم درش شلطاق میکنیم و شلنگ و تخته میندازیم، کارگاهی هست که از این کارگاه محصول بیرون میاد، محصول اثر داره، نقطه چین ها و رد پاها خروجی سیرن، جهان کارگاه پر محصوله، محصول ها در حقیقت شناسنامه دارن، کاملا مشخص هر محصول مال کیست، از این محصول ها و اثر ها نقطه چین ها زده شده، رد پاها به جای مونده. رد پاهای روی زمین، رد پاهای فقط دایناسورها، غولها، چکم پوشها، ضد تمدنها، ضد بشرها و ضد تحولها نیست. اونها درسته که رد پاشون رو زرین میکنن در موزه میگذارن، ولی رد پا، رد پای همین هست که خدا برای ما کتاب آخر مثال میاره و ما خودمون میتونیم براشون مثال پیدا کنیم. رد پای هم دو تا برادر فرانسوی که میانه قرن 17 نمایشگاهی در پاریس زدن، 6000 تا گیاه رو آوردن اونجا نمایش دادن، برای 6000 تا گیاه شناسنامه درست کردن و ویژگی ها و مزایای 6000 گیاه رو برای همه جهان تعریف کردن. ردپاها رد پای این برادر، رد پای مولوی، رد پای مثنوی، رد پای شاهنامه و فردوسی، رد پای گان. این رد پاها رو نگاه کنیم آخر سر میرسیم به درک 600 سال پیش مولوی. امروز چون زنبورها پران شدیم از گل به گل، تا در اصل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم. این شش گوشه رو مولوی جا به جا به کار برده. شش گوشه منظور نظر مولوی یعنی همه جهان. یه جا ششگوشه رو مطرح میکنه، بعد میگه بیوطنیست قبلگه در عدم آشیانه کن. هر جا ششگوشه رو میاره او ششگوشه معادل کل جهانه، تلقیش اینه. حالا اینجا میگه امروز، امروز دال بر این هست که نوبت ماست، چرخه به ما رسیده، عصر مشارکت ماست. هر کی اینو درک کرده، امروز چون زنبورها پران شدیم از گل به گل. از گل به گل یعنی گرده و زمین و زمان و ارتفاع و همه چی فراهم شده برای این که بستری آماده شه برای تعریف کردن این پروژه. ما هم زنبوری هستیم در خیل این زنبورها که تو این کندو دارن در حقیقت جلز و بلز میکنن و در این چرخه تولید فعال هستن، تا در اصل خانه جهان یعنی در محصول مشترک جهان که شش گوشه را همه جهان رو در بر گرفته، ما هم بتونیم سهم خودمون رو در ایفا به جا بگذاریم. حالا این ایفاه اینطور که ما میفهمیم از این کتاب آخر که کتاب گزارشه، دو تا قاعده در حقیقت موازی درونی داره. قاعده اول پیمان، آزمون، اقواس، اتصال و رشد. قاعده دوم هم که دو قلوه همینه، انتخاب، مواجهه با ابلیس، فاصله از ابلیس، روی کرده و هدایت. متعدد نشانه وجود داره برای مستندسازی غیر دلخواه ما. یا پس ما میریم مثلا از این طرف ها اون طرف چیزی جور میکنیم برای اینکه گزارهای خودمون رو مستند کنیم. یه بار نه، خودمون رو مثلا واگذار کنیم به این کتاب. ببینید کنه کتاب چیه؟ از نشانه های متعدد این کتابی که چند جا تکرار شده و وقتی چند جا تکرار بشه داله بر این که یک قانونی رو ما باید بهش توجه کنیم، بتونیم قانون در بیاریم. دو تا قانون در میاد. مجموعه کسایی که با او پروژه تعریف کردن، حالا تو گزارشی که از انبیا میده، همه ای قواعد هست، به پیمان رسیدن، همه‌شون سیر آزمون رو طی کردن. از موسی، از ابراهیم، همه سیر آزمون رو طی کردن، همه به مرحله از اقوا رسیدن. یا آخرینش حضرت محمد که چند جا بهش میگه شیطان که آمد مورد اقوا که قرار گرفتی، فاستعذ بالله، یعنی پناه به من بیار، منزلگاه منم. اقوا، اتصال، رشد. 48 تا 50 مریم به زنگاه ابراهیم رو توضیح میده. ابراهیم در سرفصلی با نزدیکان و قوم خودش مرز میبنده. از آنچه که شما به آن میخانیدش دوری میجویم، فاصله میگیرم و به خانش او پروردگارم شایقم. و این توضیح ابراهیم. آیه بعد توضیح اوست، نقش او در این ایفا چیه. و چون فاصله گرفت، خیلی قشنگ میگه، و رابطه برقرار نکرد با مادون خدا، به او اسحاق، یعقوب عطا کردیم، یعنی سلسله عطا کردیم. و آخرش خیلی قشنگ تموم میکنه، و کلن صاحب خبر شدند. فاصله رو گذاشت کنار. ابراهیم هم نماینده، قبلا هم که چند جلسه بحث کردیم، ابراهیم نماینده ما، آدم نماینده ما بود، ابراهیم هم نماینده ما بود. هر دو به آزمون دوچار شدن، هر دو به سرفست اقوا رسیدن، هر دو تضاد با داخل خودشون داشتن و با بیرون خودشون. ابراهیم سرفصل، فاصله گرفت. فاصله هم که گرفت به قطر در حقیقت 6 متری دیوار چین بود دیگه، در تذبذب نبود. فاصله گرفت، اتصال، رشد. این سیر رو خدا تو 48 تا 50 مریم توصیف میکنه. انتخاب، ابلیس، فاصله، روی کرد و هدایت رو هم توی 112 بقره. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزن. این دو سه دفعه توی جلسات قبل ازش استفاده شده. ادبیات، ادبیات خاصه. وقتی خدا گزاره ها رو مطرح میکنه، میخواد نتیجه بگیره، جمله خیلی لطیف میشه. میگه بلی، هر آن کس که خود را با تمام موجودیت با خدا ممزوج کند، و بر آن عمل متناسب انجام دهد، پس اجر او در حساب ویژه پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و حزنی نیست متوجهشان. متعدد آیه هست برای در حقیقت مستندسازی این دو تا قانون، پیمان، آزمون، اقوا، اتصال، رشد، که مهمترین گزاره به نظر من 48-50 مریمه که ابراهیم آگاهانه خط کشی میکنه، فاصله میگذاره، بدون او متوسل نمیشه و خدا هم سرسلسلش میکنه، میگه یعقوب و برا اسحاق رو بهش عطا کردیم، سرسلسلش کردیم و همشون خبردار شدن ناشی از انتخاب استراتژیک و کلیدی ابراهیم. انتخاب ابلیس فاصله روی کرد هدایت رو هم حالا هم تو آیات و نشانهای مختلف شدید، هم توی 112 بقره آیاتم که هست. وقتی که سراغ کتاب میری، سراغ کمک متنا میری، این کمک متنا ارزششون به صاحبانشون هم میبینی. علی خیلی ممزود شده با قرآن، کاملا درکش کرده، و وقتی که در حقیقت علی دست به تفسیر میزنه، آدم میفهمه که با اینکه اولا اون دوردورای تاریخ بوده، هر چیزایی رو درک کرده که ما امروز با همه امکاناتی که داریم، من خودمون میگم یه آیه رو آدم میخونه باهاش خیلی سطحی برخورد میکنه، مثلا میگم بالاخره مثلا خدا خواسته توی چی بگه، چه چیز شگرفی بوده این جمله، چه تفاوتی مثلا فرض کن با یک جمله‌ای داره که توی کتاب دیگری که انسان نوشته داره. وقتی که به علی مراجعه میکنی، وقتی که به مولوی مراجعه میکنی، میبینی اونا به درکای رسیدن که اون درک هم درک کمک متنه، هم فرد کمک متنه. اینجا صد هزاران زد زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد، این کاملا مولوی اومده همین 48-50 مریم رو ترسیم کرده. صد هزاران زد زد را میکشد، یک چند قطعه داره که تو قطعه ها مولوی تضاد رو خیلی خوب باز کرده در دل توحید. یه وقت هست ما توحید رو بذاریم کنار، میریم سراغ تضاد، او خطاست، بشر هم این خطا رو تجربه کرده، اگر ما بخواهیم دوباره تجربهش کنیم خیلی خطاکاری. ولی یه وقت هست میاد اصلا سفره توحید و مولوی باز میکنه، درک توحیدی از جهان رو در حقیقت منتقل میکنه به خواننده، بعد رگه های ناخالصی در اون سفره، تضادها، موانع، اقوا، ابلیس، شیطان، همه اینها رو میاد در حقیقت جهاشون رو تعیین میکنه. صد هزاران زد زد را میکشد، یعنی اون تنازع و نبردیه که دو سه جلسه قبل روش صحبت کردیم، حول دو طیف، طیفی که حول پیام گرد میان و طیفی که ضد پیام خودشون رو سازماندهی میکنن. فرعون سازماندهی ضد پیام داشت، دوستی که اون هفته عنوان کردن و مثال سامری رو زدن، جلوتر روش درنگ میکنی، سامری هم بله ویژگی های خود خاص خودش رو دار، ولی به هر حال سمت مهم بود. صد هزاران زد زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد، یعنی این تضاده در شرایط کورانی و تنورانی خودش مواجه و پرحرارت و ازش شعله متساعد میشه. بازشان حکم تو بیرون میکشد، آخر سر این تو هستی که در حقیقت قضاوت نهایی رو میکنی، حکم نهایی رو تو ساطع میکنی. اون فاصله اندازی بین ابراهیم با دون تو رو خودت در حقیقت در اون نقشی که در ایفای ابراهیم به عهده گرفتی نقش گردان میشی. یک قطعه دیگه ای داره، جای دیگه، ور به ماهیت بگردانی نظر، دور دورند این همه از یک دگر. وقتی که به ماهیت این درگیری ها و تضاد ها نگاه میکنی، میبینی که دو طرف خیلی از هم فاصله شون بعیده، خیلی در حقیقت با هم فاصله های ماهوی دارن، ولی به نهایه با نقش ایفاگر تو میتوانند از این طوفان، از این تنوران بیرون بیان. حالا آنچه که ما از این کتاب درک کردیم و تو سیر خودمون این چند جلسه بررسیش کردیم، یکم طولانی شد ببخش، دو طیف شکل میگیرن، یکی حاملان هستن، یکی حافظان هستن. حاملان همون کسایی هستن که میخوان ایفاگر باشن، ایفاگری رو درک کردن، ایفاگری حقشونه، ایفاگری سهمشونه، تحت هیچ شرایطی همه دانشگاه محاصره بشه. بالاخره کسی که میخواد ایفا کنه ایفا رو میکنه، خیلی مهمه. یه سمت هستن حاملانن، ایفاگرانن، عناصر مدار تغییرن، یه سمت هستن حافظانن. حاملان اینطور که ما از کتاب آخر تجربه های خودمون برگ زدن به متن هستی، به متن تاریخ، به متن انسان متوجه میشیم، پذیرایانن، شوقدارانن، باربردارانن، یعنی کسانی که نقش ایفا رو به واقع در تاریخ ایفا کردن این ویژگی ها رو دارن. حالا میخواد مارکسیست باشه، میخواد مذهبی سنتی باشه، میخواد مذهبی مدرن باشه، میخواد هیچ کدوم اینا نباشه، میخواد فقط یکی میخواد تو مدار انسانیت بیسته، چه اشکال داره؟ هیچی نمیخواد داره، نه میخواد به مذهبی پایبند باشه، نه ایدئولوژی رو بر بگزینه، نه سیاسی باشه، هیچی نمیخواد باشه، ولی میخواد در مدار انسانیت قرار بگیره، در مدار انسانیت پیرامون خودشو تغییر بده. همه اینا رو که نگاه کنیم، روانشناسی فردیشون، نه روانشناسی بازجویانه از نوع جمهوری اسلامی که با موچین و مته میفته به جان روان انسانها، نه، به اندازه کافی به حیات خلوت همه رخنه شده، از او زاویه نه. اینا رو که این مقدار نگاه کنی، بشینی، برخیزی، هم پیادگی، هم سفرگی، هم کاسبیشو بکنی، میبینی که اینها پذیرایانن، یعنی اون آموزش اولی رو که او به آدم اول داده اینا پذیرا شدن. پذیراییشون فقط در این مرحله نیست، آدم شاید خودش به هر علت اون آموزش رو نتوانست تمام و کمال جذب کنه، اما چون ما پشت آدمی، سلسله هایی بودن که جذبی تر از آدم با پیام اول برخورد کردن. پذیرایان پیام اول و پیام دورانی هن، شوقداران هن و نهایتا باربرداران. یه آیه هستش 143 بقره، این از این آیه های کلیدیه که به اصطلاح جاش تو همین بحث ماست، وسط بحث ماست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، و بدین گونه شما را امتی متعادل و میانه قرار دادیم تا بر مردم مدل شوید، الگو باشید، و پیامبر نیز بر شما الگو باشد. این آیه‌ای که خدا مطرح میکنه یه مدل، مدل خودش رو میده که تو کل کتابه، مدل خودش صاحب ایده است، عنصر اول تغییر جهانه، اهل حفظ وضع موجود نیست، هر دوره‌ای که حس کرده تاریخ داره بازنشسته میشه، حلوای تاریخ داره وامیره، تاریخ دیگه کوفته جدیدی نیست که به وسط میدان رهاش کنی و پیامی ازش ساطع شه، وسط اومده پیام منتشر کرده، خودش عنصر اول تغییره، خودش رو کامل تو کتاب معرفی میکنه. معرفی خودش هم به ما توصیه نمیکنه فقط از کتاب آخر بگیریم، میگه به خودتون نگاه کنید، علیکم انفسکم، خودتون، آفاق، هستی، پیرامونتون، کرانه ها، و نهایتاً هم کتاب آخر. مفصل خودشو عرضه کرده، از عرضه دریغ نکرده. آنطور که ما از عرضه‌ای که او کرده ازش میتوانیم استنباط کنیم، این هستش که عامل اول تغییره، عامل اول انقلاب در انقلاب در انقلاب، نوبه و چرخش و مشارکت تو کل هستی و کل تاریخه. خودشو که مدل تعریف کرده، بعد به قوم آخری که صاحب پیام بوده، هولبس آخرین صاحب خبر که محمد بوده، تأکید میکنه حالا که شما ایستایی رو طی کردید، خودتون متن شدید، بالاخره مجموعه هایی که او رو متن تلقی میکنن، تاریخ هم متن تلقی میکنن، خودشون هم متن تلقی میکنن، هم زمان خودشون هم بعد از خودشون متن میشن. میکنه این مانیفست رو ببینید چند نسل خوندن، موازنه منفی مصدق رو چند نسل تو ذهنشون هی زنجیرش رو ترخانه کردن. خیلی اینا مهمه. بعضی از ادبیات هست هیچ وقت کهنه نمیشه. یه اثر داره هوشیمین، آثار دوران تنهاییشه، اکثر اثراش هم منظومه، اونو شما بخونی، اسمش رو گذاشتن، یه قطعه داره، قطعهش بگذار هزاران گل شکوفا شود، که ما او جنبش صدها گل رو ظاهرا از او گرفته. اون رو شما نگاه بکنید، میبینید مثلا یه متن به اصطلاح پایان ناپذیریه، یه متنی هستش که کبره نمیبنده. بالاخره هر کس به اون مراجعه کنه دیگران رو هم دعوت میکنه به مراجعه، خودشون در حقیقت صاحب خودشون هم متن میشن، اون متنم تبدیل به یک متن میشه در کنار متنهای مرجع قبلی. حالا این آیه میگه که حالا که شما متن شدین، ما میخوایم شما رو به عنوان یک مدل متعادل، امت وسط. حالا توی تحلیل های سنتی روشنفکری ما میگفتن نه خیلی راست بزن نه خیلی چپ بزن، وسط رو بگی برو، وسط رو بگی برو یعنی محافظه کاری پیشه کن، خط میانه پیشه کن. ولی خط میانه که اینجا میگه تعادل بین عرضه و تقاضاست. میگه که شما امت متقاضی بودید، یک جمع متقاضی بودین که حول پیام آخر جمع شدین، ما بهتون عرضه کردیم بر اون تقاضا، عرضه و تقاضا به یک نقطه تعادلی رسیده، پیام رو گرفتید. بعد تکه بعدی آیه عنوان میکنه که و صاحب خبر رو هم و یکون رسول علیکم شهیدا، اون رو هم به عنوان یک نقطه تعادل وسط شما قرار دادیم. خدا به عنوان نقطه تعادل پروسه تغییر وسط هستی، جمع انسان‌ها برگ بعدی، و فردی که صاحب خبره و خودش تقاضادار بوده و خدا بهش آرس کرده عرضه‌ای رو، او هم وسط. این مدل هی در حقیقت برگ می‌خوره تا به یک نقطه مرکزی خودش برسه. حالا اون طرف هم کسانی هستن که به وضع موجود چنگ زدن، یعنی توصیفی که خدا از قوم لوط میکنه، توصیفی که از فرعون میکنه، ما چنگ زنی و چسبندگی و دفاع مفرط از وضع موجود رو درک میکنیم. قوم لوط به لوط میگه ما دختر تو را خواهیم چه کار، تو میدونی مسئله ما چیست، ما تلقیمون از این جهان و جهان بینیمون تزلس جنس به جنس در حقیقت مرد به مرده. چنگ میزنن به انگاره خودشون، حاضر نیستن که در حقیقت کتابیان. فرعون هم همین رویه رو پیشه میکنه، همه کسایی که به اصطلاح گزارش به ما ازشون دادن چنگ زنی و چسبندگی و دفاع مفرط رو آمدن پیشه کردن. بحث و آرام آرام به پایان میبریم. دفعه پیش دوستمون نقد کردن، نقد رو قبلا هم دوست دیگری آقای خوبی تو جلسات چند دفعه آمدن امشب نیستن مطرح شده که ما فقط اینجا صاحب نامان، استخوان درشتان و کسانی رو که در تاریخ صاحب جایگاهی بودن و اثری بودن بویلد کردیم، هایلایت کردیم، شب رنگشون کشیدیم و بقیه رو نادیده گرفتیم. اون دفعه دوست عنوان کردن که مثلا سامری اینطوره، دوست دیگری قبلا عنوان کردن چرا از فرعون در حقیقت ما نگیریم، ما نیاموزیم. آره آموزش دو وجه هست، میشه از اینا آموزش معکوس گرفت. چند آیه آمده، آیات 95 تا 99 تاها قبلا بحثش رو کردیم. اینجا نکته که شما هفته پیش گفتیم، موسام تو همین نقطه بوده. موسا وقتی میاد میبینه قوم منحرف شدن، گریبان سامری رو نمیگیره، گریبان برادرش رو میگیره. این برادرش جایگاه تشکیلاتی معاون رو داشته. موسا اون ابتدای کار که رسالت برش نازل میشه خیلی بیرودرواسی به خدا میگه من لکنت زبان دارم، برادرم خیلی سلیس صحبت میکنه، مشکلات خودشو میگه. بعد میخواد که هارون وزیرش بشه، وزرش بشه. وزر یعنی لایه پایینی که لایه بالایی رو استوار نگه میداره. این رابطه بین خودش و هارون رو با خدا اینطور میخواد حل و فصل کنه، خدا هم قبول میکنه. میاد اول سراغ، میره سراغ مو و ریش هارون که هارون قسمش میده که مو و ریش من رو ول کن. بعد خدا هم توجه میده بهش، میگه تو ریش و موی اینو نگیر، مشکل خودتی، تو از آموزش غفلت کردی، آموزش رو کنار گذاشتی، قومت منحرف شد. این که موسی نمیره به سامری پرخاش کنه، این نکته که شما گفتین به نظر من، این میتونی یه هفته من فکر کردم اینطور به نظر من رسید که موسی تو نقطه شما بوده. آیه خیلی قشنگه، آیه 95 تاها هست. بعد از اینکه جنگ و جدالا تموم میشه و برخورد مکانیکی موسی با برادرش به هر حال پایان میگیره، موسی خطاب به سامری میگه سامری منظورت بالاخره چی بود؟ قصدت چی بود؟ سامری اینجا آره اون چیزی که شما میگین برملع میشه، ذکاوت سامری اینجاست. سامری میگه که من بر چیزی بصیرت داشتم، تماشا و مشاهده اینا رو خدا به کار نمیبره، بصیرت رو به کار میبره، چون خود سامری واژه رو به کار برده بوده. میگه من بر چیزی بصیرت داشتم که دیگران بران بصیرت نداشتند، اون هم رد پای جای پای موسی بود. جای پای موسی و به عنوان عنصر دوران جدید که مثلا میتونه سهامل پیام باشه میگیره، با عناصر ارتجاعی و خرافی قوم در پیشینیان ملات درست میکنه، ازشون گوساله سامری رو در میاره. این برخورده که موسی باهاش میکنه برخورده به اصطلاح ارتقاعی نیست، یعنی مزیت سامری رو برای صحه نمیذاره، خدا میره تکمیل میکنه. موسی بهش میگه که ببین اون خدایی که تو درست کردی و مدتها بهش دلخوشی، واژه عاکف هم به کار برده، این گوشه رفته بودی با اون خدا دلخوش بودی، اون چیزی رو که تو ساختی و محصول بداعت و خلاقیت و آفرینندگی و بصیرت تو بود که دیگران نداشتن، ما اون رو میسوزانیم و خاکسترش رو هم به دریا میریزیم. و خدای گذاره موسی رو تایید میکنه. آیه آخر آیه 99 میشه گفت نشانه مشترکی است که از بیان مشترک موسی و خدا در اومده. موسی آخر سر میگه اون خدای عاکف تو، خدای گوشه‌گیر تو رو ما میسوزانیم و خاکسترش هم به دریا میریزیم. خدای صاحب بصیرت و خدایی که آگاهیش بر تمام در حقیقت اشیا و پدیده ها و مدارها احاطه داره، ما او رو برمیگزینیم. برخوردی هم که خدا با فرعون میکنه همینطوره. خدا جاهایی برخورد میکنه با محمد، میگه قبل از شما کسانی بودن که تکنولوژی، حالا با زبان امروز های تکنولوژی داشتن، کوه‌ها تراشیدن، سراها بنا کردن. یا مثلا فرعون رو خدا انصاف رو کنار نمیگذاره، عدل خدا همینه. پروسه توسعه مبتنی بر تفکر فرعون رو توضیح میده، کاخهایی که با تکنولوژی اون دوران سیزش نهرها بنا شده بود، اینا رو نادیده نمیگیره. ولی ببینید سمت تحولات خیلی مهمه، سمت بداعت سامری، سمت توسعه فرعون، سمتی نبود که بشر رو جلو ببره. ببینید تو دوران خودمونم هیتلر یه توسعه جدی برای آلمان رقم زد، ولی آیا کسی اصلا رقبت میکنه توسعه هیتلری رو بیاد الگوی امروزین براش دراره؟ ببین استالین انصافا کار شگرفی کرد. تلقی کارشناسان اتحاد شوروی اون زمان این بود که شوروی تمام امکانات ملیش رو هم بسیج کنه، میتواند در طول 5 سال برنامه اول توسعهشون 100 میلیون تن فولاد تولید بکنه. استالین ایستاد سر این که باید 500 میلیون تن تولید شه. 500 میلیون هم تولید شد، شد سکوی پرش اتحاد شوروی مقابل کل بلوک سرمایه‌داری، و خیلی کم بودای شوروی در همون بیس رفع شد در مقابل بلوک مقابلش، که اونام قطبهایی بودن که یک بلوک رو تشکیل داده بودن، اینا فقط خودشون بودن. بله میباید به دعاتها و خلاقیتها رو دید، اما توصیه موسی این هستش که سمتش هستی. آخرین جنبندی که خدا از فرعون میکنه این که ما میفهمیم بابا این که ما زمان که داشت، مکانم که مثل اون موقعی گستره که دستش بود، توان تکنولوژیکم که داشت، اما فرعون برای قومش رشدی در بر نداشت. ما حالا ببینیم که ممکنه یکی مارکسیست باشه، ولی بالاخره رشدی به این جهان رو برد، بالاخره یه هوشیمینی آمده شده عموی یک ملت، استالین نبوده. باید به کسی که شده عموی یک ملت به روشش، به منشش، به بداعتش، به خلاقیتش اندیشید. یه مارکسیستی بوده چیا؟ در سال 1954 نبرد دیمبی هم که فرانسوی ها رو بیرون کردن، روزی 14 ساعت فکر استراتژیک میکرده، نقشه پن میکرده، خط میکشیده، نقشه پاره میکرده، عمر گذاشت 14 ساعت در روز عمر گذاری. اونجا نمیتونیم بگیم که حالا یه نقشه بالاخره بیرون و محصول عمره، موریانه افتاده به مغز. من نظرم این هست خانم، اگر این انسانهایی که ما اینطور داریم ازش، فقط هم صحبت انبیا و استخوان درشت ها و سوپرمن ها الویس پرستی ها آلم دولون و دخترکش ها نیست، صحبت کیه؟ صحبت سر گاندیه که هیچ سمپاتی تیپش و صورتش در کسی ایجاد نمیکرد. یه انسانی که نیم دوم عمرشو فقط با یه پوشش پایین تنه که اگر اون رو هم مجبور نبود نمیگذاشت سر کرده، 2 ماه در سال روزه گرفته، افطار با بادوم باز میکرده، چه چیزی داشت، چه اکسیری داشت ملتی رو خیزاند او سمت. لذا این سمته به نظر من خیلی مهمه. حالا آیات متعددی هست که تأکید میکنه بر اصل پالایش مستمر. یعنی 2-3 تا آیه هست، من آدرسشو نیاوردم. میگه که ما در این سیر تحولات در جریان استکاک نیرویی که پیام رو گرفته، پروژه تعریف کرده، اهل پیش برد بوده، اهل مرارت بوده، اهل تخصیص زمان بوده، در مقابل جریانی که ایستاده، حالا یه وقت جریانی یه پیام رو قبول نمی کنه، مانع هم ایجاد نمی کنه، یه وقت مهتره، قطب اقتصادیه، قطب تشکیلاتیه، قطب عقیدتیه، مقابل جریان ایستاده، او فرق داره. میگه که در این استکاک ما جریانی که در حقیقت به حقیقت نزدیکتره بر او فائق میکنیم تا این چرخه که نوبعیه، گردشیه و مشارکتیه، پالایشی هم بشود. از این آیات میتوانیم در بیاریم، نه اینکه خواست ما باشه، از این آیات بر میخیزه که پیشبرد پروژه‌ای که ما ازش بحث میکنیم موانعی و تضادهایی بر سر راهشه، انسانها چه فردی چه جمعی در پروسه پیش برد به استکاک دست میزنن، استکاک خودش عامل پالایشه. بحث رو تموم میکنیم. حالا چه دوستمون که چند جلسه مطرح کردن، چه سرکار که جلسه قبل مطرح کردیم، هر پژوهشی هر کس کرد، اینجا جلسه کامل در اختیارشه. اگر فکر میکنید از مجموعه کسایی که خدا باهاشون در حقیقت در حوزه آموزش معکوس برخورد کرده، سامری رو آورده تو حوزه آموزش معکوس، خدام همش موسی رو بوید نکرده، همش ابراهیم رو بوید نکرده، سیر یعجوج و ماجوج رو آورده، یعنی سدهای اون زمان ساختن که این سدها سدهای فلزی بوده، شاید متناسب با دوران خودش تکنولوژی، شاید نه قطعا تکنولوژیش از تکنولوژی سدسازی در دوران جدید به نظر من پیشرفته تر بوده. آثار و دستاوردها رو خدا بیان کرده، ولی دستاوردی که خدا مطرح میکنه، ادبیاتش هم تو قرآن میاد، ما قدمت یداه، یعنی دستی که در مسیر تغییر آورده ای داشته باشه. اون دست، دست فرعون نیست، دست سامری هم نیست. اگر هر کدوم از دوستان به این تلقی رسیدند که کسانی که در حوزه آموزش معکوس در کتاب آخر ما معرفی شدن آموزش مثبتی هم داشتن، همه امکان اینجا در اختیارشون، بحث رو نمیبندیم. آخر سر بحث رو میشه اینطور جمع کرد که در پایان بحث ایده و آنچنان که از آیاتی که ازش استفاده کردیم در 6 جلسه گذشته و جلسات قبل از اون، خدا اون رو میخواد مطرح کنه که در این هستی سطحی از ایده ناب وجود داره، سطحی از ایده مرکب و سطحی از ایده مشترک. ایده ناب طبیعتاً ایده خودشه که علی در فرازهای 8 و 9 خطبه اول برای ما توصیف کرد، ایدهی بوده بی بدیل. ایده های او رو اینطور ویژگی میده، بی بدیل، الگو نداره، بردا نداشته، تکرار نشده، مشمول آزمون و خطا هم نیست و با ادبیات امروز خود بنیاد مختص او. در اون آیات و در کتاب آخر
و در توجهی که ما رو به هستی و به خودمون و تاریخ و و و و همه متون برگشاده میده، عنوان میکنه یک ایده ناب وجود داره در مدار اوه، یک ایده مرکب وجود داره که در مدار انسان هاست. انسان ها میده پردازن، طراحن و مدبرن هستن، بحثشو کردن. بحث در تفاوت جایگاه او با ماست، بحث در تفاوت در حقیقت فاصله او با انسان هاست. اما این انسان ها برای خودشون صاحب ایدن، حالا در پردازش ایده یا الهام از اون میگیرن یا اقتباس از پیرامون میکنن یا یک تجربه رو تکرار میکنن. همه این ردپاهایی که ما میبینیم ناشی از این ایده های مرکبه. اما یک سطحی هم هست، سطح مشترکه. سطح مشترک برای ما چند تا الگوش رو آورده، یکی الگوی موساس، یکی الگوی ابراهیم. سطح مشترک سطحی از تقاضاست که اگر در حدودی فراوری شده باشد، صاحب تقاضا چنان سماجتی داشته باشد که کنوار به او بچسبد و او را سمجان دعوت کنه به پروژه، او وقتی به پروژه بیاد آورده ای داره. پروژه ابراهیم، پروژه موسی در دورانهای گذشته که ما ازش یاد کردیم پروژه های مشترکن. یعنی کتاب بالاخره آخر سر میخواد این رو بگه، این جهان، این هستی بر مدار ایده خود بنیاد و ناب او به وجود اومده. این بخش از جهان هم که در اختیار آدم اول و پسینیانش که ما هستیم قرار داده شده، چرخشش نوبه‌ای، مشارکتی و در حقیقت خودانگیخته است توسط انسان‌ها، جاپاهای انسان‌هاست. سطحی از ایده وجود داره، اگر قوام کیفی داشته باشه او به طور جدی در حد و حدود خودش بهش وارد میشه. حالا این تجربه هایی که آمدن اینجا در حد ایده اولیه او باهاشون اشتراکی برخورد کرده. یه ایده هم از ایده ابراهیم که حالا توحید ناب و تمام دورانیه و فراتاریخیه، او هم در حد خودش باهاش درگیر شد. بحث ایده رو جمع میکنیم. جهان حول یک ایده مرکزی به سامان و بی پایان و پرتراوشان شکل گرفته. او در جایگاه ایده پردازی، تدبیر و طراحی، ذیل او ما هم در جایگاه ایده پردازی، طراحی و تدبیر قرار داریم در حد خودمون و در محدوده خودمون. ایده های خودمون رو مستقل از او هم میتوانیم پیش ببریم، با اشتراک با او هم میتوانیم پیش ببریم. اگر ایده ای داشته باشیم که تقاضای ما توش بویل شده باشه و آورده های جدی داشته باشیم و او رو هم به پروژه دعوت بکنیم، او هم آورده های خواهد داشت. این پروژه پروژه اشتراکی است، نوعاً پروژه ماندگاره. من تصور میکنم شاهنامه فردوسی اینطوریه، برق ادیسون اینطوریه، مجموع اقدامات فلورانس نایتینگل و جاندار اینطوریه، عشق های دوناسرس با پله و با خدا اینطوریه. حد و مرزی هم نداره، از کوچیک تعریف میشه به متوسط میرسه به بزرگ منتهی میشه. او میخواد این رو بگه، آمدید به میدان ایده، ایفا جوفشه و جز بشه. مقدم رو ما فراهم کردیم، میدان رو، میدان ایده رو. تالی با شما، تالی پرتویست که شما بر این میدان میافکنید. من اینقدر فهمیدم، این فهم ما طبیعتا مختصر، محدود، قابل نقده. تو تقاضا داریم از دوستانی که نقل میکنن یه بحث ایجابی هم بیارن. تریبون هم نه مال ماست، نه مال آقای میناچیه. تریبون مال در حقیقت همین میدانیه که داریم ازش بحث میکنیم. هر کدوم از دوستانی فکر میکنن ما در بحثایی که آوردیم چیزایی رو ندیدیم، اونو دوستان چیزایی رو بیارن. هایی فکر میکنن حوزه هایی برای آموزش وجود داره، حتی از سامری یک کار پژوهشی بیارن بکنن. ما همچنان که دوستان ما رو تحمل کردن و بحث رو گوش دادن، ما در دوران بحث اونا نه جیک میزنیم نه نطق میکشیم، بحث رو کامل گوش میکنیم و سعی میکنیم رابطه آموزشی باش برقرار کنیم. دوستان دیگر نوبت بحث ندارن، اما قرارمون بر پرسش و پاسخ بود. ما امروز یه قرار رو نقض کردیم، نیم ساعت حدوداً بیشتر صحبت کردیم چون می‌خواستیم که بحث تمام شه، بحثی هم نبود. بعد از 10 دقیقه من حدود 30 دقیقه خدمتتون هستم برای پاسخ به پرسش‌های این بحث در حد توان و سواد. خیلی متشکرم.